بلد.
این بستگی به مخاطب شناسی ترجمه داره.
بله.
مثلا شما وقتی میخواید یک اثری رو ترجمه کنید، در همون سطحی که ما بهش میگیم پیشینه تعویض ترجمه، شما باید مخاطب فرضی ترجمه رو در نظر داشته باشید. برای مثال وقتی ما شکسپیر رو میخوایم ترجمه کنیم، برای کودکان ناگزیریم از یک ترجمه اقتباس، مثل ترجمه های دوران اول قاجار که به خاطر بعد فرهنگی بین کشور ما و کشورهای دیگه مترجم ها ناگزیر بودن از دخل و تصرف زیاد که ترجمه رو تا سطح یک ترجمه اقتباسی تغییر میداد.
درست.
بستگی به مخاطب ترجمه داره. وقتی ما خوانندمون حرفه‌ایه، به نظر من از اون نسل فاخر که هم باید استفاده کنیم. ولی وقتی که مخاطبمون یک نوجوان، یک کودکی که هنوز اون دانش زبانی کامل رو نداره، ناگزیریم متن رو درش دخل تصرف کنیم، خصوصا در وجوه سبکی و زبانشناختی متن.
بله. حالا در باب ترجمه آثار ادبی کودک و نوجوان، آثاری که در حوزه ادبیات کودک و نوجوان هستن و ترجمه شدن، احتمالاً در یه برنامه زبان‌ناب به صورت مستقل صحبت خواهیم کرد. حالا چه ترجمه‌ای که نویسندگان کودک و نوجوان نوشتن برای کودکان و مترجم‌ها ترجمه کردن، چه آثاری رو که ترجمه می‌کنیم مثلا از شکسپیر یا دیگران. یه فاصله کوتاه می‌گیریم، گفتگو رو در باب ویژگی‌های یک ترجمه موفق و خوب و درست به زبان فارسی ادامه خواهیم داد. ویژگی‌های یک ترجمه خوب و موفق. وقتی میگیم موفق، همینجا بگیم منظور از موفق اونیست که ترجمه شناسان، اهل ادب، اهل سخن، اهل کلام موفق بودن. آقای دکتر نادری، شما هم حتما دیدید بسیاری از کتابا ترجمه میشن، ترجمه مناسبی هم نیستن، اما در فروش کار موفقن. این موفق رو به معنای صنعت نش اینجا ما به کار نمیبریم، اینجا موفق از جهت علمی. حالا در آغاز برنامه هم اشاره کردم واژه ترجمه رو بعضی خب مثلا بازگردانده فلان، حالا من باز نام نمیبرم، یا پارسی کردم یه دوره‌ای رواج داشت،
برگردان حتی
برگردان هم بود. پارسی کرده یه مقدار نمیخوام بگم درست یا دقیقه، اما خیلی دیگه به یه ویژگی اشاره داره، اونی که معیارهای زبان فارسی، نظام آوایی، نظام دستوری، نحوی، صرفی نحوی زبان فارسی در ترجمه باید رعایت بشه. وقتی میگیم مثلا اینید رو از ویرژیل ما داریم پارسی کردهش رو میخونیم، دیگه با زبان فارسی سر و کار داریم، یعنی در زبان مقصد. حالا این یکی از ویژگی‌ها بنابر حالا ادامه صحبتامون که حفظ لحن اصلی نویسنده بود، سبک نویسنده بود، زبان اصل نویسنده بود مثل شکسپیر، حالا رعایت دستور زبان و نظام و انسجام زبانی است که باید در زبان مقصد صورت بگیره. با من یه مثال خیلی کوچک فقط ذکر می‌کنم و شما نجاری نظرتون بفرمایید، اگر وارد مصادیق بشید استفاده بیشتری خواهیم کرد. مثلا در ترجمه دیدم که گزارشات، گزارش رو که واژه خیلی ساده فارسی است رو با این پسوند جمع بستن. جدا از اینکه خوش آهنگ نیست و خوش آهنگی و روان بودن هم یکی از ویژگی‌های ترجمه هست، یک مقدار باعث فاصله گرفتن با متن میشد. حالا من نمیدونم چرا مترجم این کارو کرده بود. ولی رعایت دستور زبان فقط این نیست. فقط این پسوند رو به کار نبریم برای زبان فارسی، مثلا از واژه‌ای مثل تلفنن استفاده نکنیم، تنوین رو برای یه واژه فرنگی به کار نبریم، نیست. نظام زبان فارسی است که باید رعایت بشه. این هم یکی از ویژگی‌ها حساب میشه کرد دیگه دکتر نجاری.
بله. عرض بکنم که همونطور که پیشتر هم عرض کرده بودم که ترجمه یک فرایند دو سویه است.
بله.
و مترجم باید به هر دو سوی زبان هم مسلط باشه. متاسفانه در دانشکده های ادبی ما اغلب دانش آموختگان رشته های ادبیات فارسی بر زبان دیگری خیلی مسلط نیستن و این در چند سال اخیر متاسفانه رخ داده، و الا اگر بسیاری از بزرگان ادبیات فارسی رو نگاه بکنیم این اتفاق راجبشون نیست. یا ما آقای دکتر زرینکوب، آقای دکتر شفیعه کدکنی، آقای دکتر پورنامداریان، آقای دکتر کامل احمد نژاد بر عربی و یک زبان دیگر تسلط دارن.
در دوره اخیر میگید بیشتر شده عدم تسلط.
بله بله بله، در دوره اخیر،
در دوره اخیر که ما فضای مجازی داریم، اینترنت داریم، ارتباطات به یک زبان دیگه، شما بر اساس یک معیار یعنی گزارشی دارید، آماری
بله
دارید؟
به حال من
چون در آموزش عالی هم
بله به حال به عنوان مدرس
صحیح
کلاس ها که میریم، ابتدایی ترین واژگان رو ما مجبوریم که ترجمه بکنیم سر کلاس، یعنی
عجب.
بله، یعنی وقتی یعنی شما سر کلاس
وقتی
شما حتی راجع به اصطلاحات تخصصی، یعنی شما وقتی میگی متافور توی کلاس ارشد ادبیات، هیچ کس سر اون کلاس، یعنی روی تاکید میکنم هیچ کس به واژه استعاره بر نمیخوره،
یعنی نمیدونه
متافور، نمیدونه دقیقاً متافور به معنی استعاره رو کسی.
خیلی اسفناک
واقعا این وضعیت اسفناک. این فاصله ایجاد میشه که دانشجویان ادبی ما و فارغ التحصیلان ادبی ما نمیتوانند وارد حوزه ترجمه بشن. سوی دیگر ماجرا، دانش آموختگان رشته های غیر از ادبیات پارسی هستند، یعنی مترجمی زبان انگلیسی، مترجمی زبان آلمانی و زبان های دیگری دیگر. که امروز در آموزش عالی ما دارن تدریس میشه، اونها واحدهای اندکی در حوزه ادبیات پارسی دارن. آموختن اونها از زبان فارسی در حد درس فارسی عمومی یا فارسی پیش و در مقطع کارشناسی ارشد درسی است به نام ساخت زبان فارسی، که این ساخت زبان فارسی رو هم اغلب اهل ادبیات تدریس نمی‌کنن به اون دانشجوی غیر، در واقع دانشجویی که رشته تخصصیش فارسی نیست، یعنی مقطع کارشناسی ارشد میخونه در رشته زبان انگلیسی.
چه کسانی تدریس میکنن اون رو؟
مثلا؟ اون رو هم باز استادان زبان خودشون،
یعنی استادان مثلا زبان اسپانی، انگلیسی، آلمانی، ساخت زبان فارسی،
ساخت زبان فارسی رو هم تدریس میکنن و این باعث جدایی زبان میشه و باعث میشه که مترجمان ما اصولا زبان اول، زبان نخست رو حداقل اگر در دانشگاه خوب فرا گرفته باشن، اما در زبان دوم که برای ما اینجا مورد نظر زبان پارسی است، دچار مشکل است.
کمبود این... مدرس داریم در این زمینه.
در این زمینه کمبود مدرس داریم. تعداد واحدهای درسی هم محدوده، یعنی استاد اگر که اون درس رو از دست بده و یک استاد ادبیاتی اون درس رو ارائه بده، یعنی در ساخت زبان فارسی رو در اون رشته خاص، یعنی زبان انگلیسی درس بده، خب تعداد واحدهایی که به استادهای اون رشته میرسه کم خواهد بود.
پس حالا شما به بحث آموزش و تعلیم پرداختید، به ضعف دانشگاه‌ها، سیستم دانشگاهی در این مورد، نظام دانشگاهی، یکی
و تأکیدم در این حوزه نیاموختن زبان دومه،
چه حالا زبان انگلیسی باشه چه برای کسانی که انگلیسی می‌خونن زبان فارسی رو زبان دومشون حساب بکنیم.
بله،
یکی هم پس کمبود واحدهای درسی است.
این نیازمند یک بازنگری در حوزه آموزش عالی است که دانشجویانی که حداقل در ایران دارند یک رشته، یک زبان بیگانه رو میخونند، مسلط بشن بر زبان پارسی ما. شما نگاه بکنید در گذشته که ما مترجمان برجسته ای رو داشتیم و سیستم آموزش ما مکتبخانه ای بود، یک کودک که به مکتب میرفت در همان آغازین روزهای تحصیل خودش در اون مکتبخانه گلستان و بوستان رو فرا میگرفت و این در دریای دری رو در مکتب میآموخت. اما امروز ما حتی در رشته ادبیات سال آخر مقطع کارشناسی در رشته ادبیات یک بار گلستان و بوستان رو دانشجو نخونده و دیگه در مقطع کارشناسی ارشد هم با گلستان و بوستان مواجه نخواهد شد.
بوستان و گلستان داریم در دوره
کارشناسی، در رشته ادبیات در مقطع کارشناسی داریم، ولی شما نگاه بکنید در حجم کلاس 15 جلسه نمیتوان گلستان و بوستان رو آموزش داد.
خب آقای دکتر ویسی، جناب دکتر نجاری تاکید داشتن بر بحث آموزش، تعلیم و حالا کاری که دانشگاه باید صورت بگیره، یکی حالا کمبود واحدها، کمبود مدرس و اینکه این نظام باید به یه شکلی عوض بشه. خودشون در آموزش عالی هم تشریف دارن، انشالله که خودشون هم اهتمام داشته باشن به این امر. اما بحثی که من داشتم در آغاز اون بخش از صحبتمون با دکتر نجاری این هست که نظام درونی زبان فارسی یا ساخت زبان فارسی در ترجمه باید رعایت بشه. در مورد این هم توضیح می‌فرمایید یا نه به نظر شما میتونیم از نظام زبانی دیگری در ترجمه مقصد استفاده بکنیم؟
بدون شک وقتی ما می‌خوایم یک اثری رو به فارسی ترجمه کنیم،
بله،
قاعدتاً باید ما اصالت رو به ساخت زبان فارسی بدیم. اما این چیز رو فراموش نکنیم، ما ساختهای زبان فارسی داریم، نه ساخت زبان فارسی. زبان فارسی اینقدر غنا داره، اینقدر سبکهای گفتاری متفاوت داره، اینقدر شیوه‌های سبکی متفاوت داره که نمیشه اون رو به زبان فارسی معیار اخباری تقلیل داد. پس باید این نکته رو دقت کنیم که وقتی میگیم رعایت ساخت زبان فارسی، دقت کنیم منظورمون کدوم گونه زبان فارسیه. یعنی بله. چه تو شعر، چه تو نثر، چه تو زبان محاوره، ما بر اساس فاکتورهای جنسیتی، فاکتورهای طبقاتی، فاکتورهای شغلی، فاکتورهای هنری،
جغرافیایی، تاریخی، معیشتی، بله، اقتصادی میتوان اینا رو اضافه کرد. تذکر بسیار عالی است. ما
گونه‌های تاریخی بله. ما گونه‌های زبان فارسی داریم و یک دفعه من یکی از دوستام یک کتابی رو پیش من آورده بود که میگفت این فارسی این غلطه. گفتم فارسی این غلط نیست، گونه فارسی که استفاده شده گونه فارسی محاوره است. شما نمیتونی بگی گونه فارسی محاوره غلطه، چون متن اصلی از زبان انگلیسی محاوره استفاده کرده. پس قاعدتا مترجم هم باید از زبان فارسی محاوره استفاده کنه. ولی کلید طلایی برای ارزیابی هر ترجمه اینه که ترجمه باید فارسی باشه. فارسی بودنش یعنی این که چینش کلمات، آرایش کلمات فارسی باشه. متاسفانه ما خیلی کلمه‌ای رو می‌بینیم که مترجم کلمات رو ترجمه می‌کنه به فارسی، ولی ساخت زبان بیگانه است که داره وارد زبان فارسی میشه. ساختار فارسی نیست.
به من یک مثال ذکر بکنم در انتهای این بخش از صحبتمون که می‌فرمایید که اگر متن به زبان محاوره است باید منتقل بشه. کار جدیدی که چند سال پیش از سالینجر، نویسنده مشهور و موفق و تاثیرگذار آمریکایی، منتشر شد، 16 هپورس، در این کتاب که متن یک نامه است که کودک می‌نویسه، خود کودک غلط‌های املایی و انشایی داره در زبان اصلی وقتی که سالینجر می‌نویسه، مترجم هم به درستی این غلط‌ها رو بازتاب داده بود. یعنی اینکه کودک داره غلط می‌نویسه، 12 سال است، نابغه است. این کودک 10 ساله نابغه در نامه‌ای که می‌نویسه بعضی اغلاط املایی و انشایی داره، ولی خب حالا معنای بلندی داره، مترجم به درستی منتقل کرده بود، منتها توضیح نداده بود که من به عمد این غلط رو منتقل کردم و اینجا این فعل و فاعل با هم دیگر خوانا نیست، بخاطر اینکه نویسنده این نامه یک کودک و دچار مشکل است. و بعد البته توضیح داده بود حل شده بود. یه فاصله کوتاه می‌گیریم، بخش پایانی برنامه رو خدمت شما مخاطبان محترم تقدیم خواهیم کرد. در بخش پایانی این برنامه زبان ناب، آقای دکتر نجاری، برسیم به این بحث که مترجمانی که در دوره معاصر ترجمه میکنن، خودشون هم ترجمه هاشون بر همدیگر تاثیر میگذاره. تاثیر حالا مثبت میتونه باشه، منفی باشه، و اصلا میبینیم که یک زبانی تحت تاثیر ساخت زبانی مترجم دیگری صورت گرفته. حالا اینجا دیگه بحث خلاقیت مترجم هم هست، چون ترجمه به معنی دقیق کلمه خلاقیت و بازآفرینی نیست، یا آفرینش به نوعی در این هست، و شما میبینید که مترجم‌ها از هم دیگه متاثر میشن. توضیح میفهمید در دوره اخیر، حالا میتونید اگر خواستید مثال بزنید، مستاقی ذکر بکنید، شاید بهترین مترجمان ایران، حالا بدترین ها شد ولی دیگه ذکر نفهم، در خدمتتون.
عرض بکنم که به هر حال ترجمه هم مثل هر پدیده فرهنگی تاثیرگذار و تاثیرپذیره. بسیاری از مترجمان ما که مترجمان برجسته هستند، خب حضورشان در این تولید یک اثر فرهنگی بر جوانان جویای نام و علاقمند به این عرصه قطعا تأثیر گذاره. شما اگر نگاه بکنیم، بسیاری از شعرهای شاعران حتی ترک، عرب،
بله،
آغاز کردن به ترجمه کردن. از سوی دیگر میتوانیم به کسانی که حتی خودشون به ترجمه شعر اعتقادی نداشتن، یعنی مثل آقای دکتر عبدالحسین فرزاد با ترجمه‌ای بسیار خوبی که از شعر عرب و خانم قادت السمان به عنوان نمونه انجام داشتن. من یاد بکنم از اون شعر خوبشون و ترجمه بی‌نظیرشون که میگه که هیچگاه عادت اره را دوست نمی‌دارم که برای اثبات خیش میبایست درختان را قطع کند. خود آقای دکتر فرزاد در بسیاری از کتاب‌ها در آغاز سخن میگن که من اعتقاد به ترجمه شعر اصولا ندارم، اگر که به من بگن که چرا ترجمه میکنی، من عربی هستم که فارسی هم بلدم. به هر حال میخوام عرض بکنم که یک زبان شاعرانه باعث میشود که حتی جامعه ادبی ما هم که خیلی اعتقادی به ترجمه در این حوزه ادبی نداشتن دست به ترجمه بزنن. آثار برجسته هم خودشون چشمکزن و سوسو میزنند که هر مترجمی رو وسوسه بکند که به سمتش بره، و همین چشمک زدن و وسوسه کردن باعث نمی شود که مترجمی که میخواد این اثر رو امروز ترجمه بکنه سراغ اون آثار برجسته پیشین نره. شما نگاه بکنید به عنوان مثال ترجمه 100 سال تنهایی گابریل گارسیا مارکز رو، از بهمن فرزانه، کیومرث پارسا، اسدالله امرایی و بسیار دیگری از مترجمان که این اثر رو ترجمه کردن. به هر حال هر کدوم از اینها از اون ترجمه قبل حتما تأثیر پذیرفتن و سعی کردن زبان ترجمه خودشون رو هم داشته باشن. اما من تکمله‌ای که راجع به این موضوع باید عرض بکنم این است که متاسفانه وقتی که این حجم انبوه ترجمه به بازار میاد، بسیاری از آثار ادبی برجسته هم از بین میرن. یعنی اینکه انقدر اون ترجمه سطحش پایینه، مخصوصا اون ترجمه نخست،
بله،
باعث میشه که مترجم دیگری جرأت نکنه سمتش بره، چون ترجمه خوبی صورت نگرفته و ناشر نخست متضرر شده. اگر نگاه بکنیم در ترجمه آثار بزرگ که نخستین بار یک مترجم بزرگ پشت این اثر بوده و ایستاده، کسان دیگه هم به پشتوانی آن نام بزرگ، یعنی مثل 100 سال تنهایی، بهمن فرزانه و بعد کسان دیگری که در این حوزه قدم میزنن و قلم میزنن. اما در حالت دوم، چون یک مترجمی که مسلط به زبان اصلی نبوده و اومده این کار رو انجام داده، متاسفانه باعث شده که اون اثر در جامعه فرهنگی کشور ما دیگه دیده نشه. من این رو با این شعر منوچهری دامغانی به پایان ببرم، این مبحث خاص رو که میگه شعر ناگفتن به از شعری که باشد نادرست، بچه نازادن به از 6 ماه افکندن جنین. این رو میتوانیم تعمیم بدهیم به ترجمه های
بحث سفی. ترجمه خب آقای دکتر بهشتی، مجال ما خیلی اندک هست. حالا تأثیر و تأثیر مترجمان معاصر از همدیگر در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. والا این تأثیر آقای دکتر خیلی خوبی برام کردند و تأثیر خیلی سابقه طولانی زیادی داره. برای مثال از قرن 6 و 7 اینا که سعی میکنن اصلی متون علمی رو از هندی به فارسی ترجمه کنن،
بله،
این نکته جالب اینه که مترجما شروع میکنن به ترجمه قواس، یعنی فرم کتاب هندی رو عوض میکنن، دقت صرف زیادی میکنن. همین سنت باعث میشه که ترجمه در اوایل عصر قاجار به همین سبک و سیاق پیش بره، یعنی بر اساس اون سنت فرهنگی که مترجمان اوایل دوره قاجار از مترجمان قرن 6 به بعد داشتن. اینا بله. وقتی متون فرانسوی میاد شروع میکنن به ترجمه اقتباس. اما این نکته خیلی جالب هست و اونم اینه که اگه شما دقت کرده باشید در اوایل دوره قاجار یه سری از کتابای حماسی و تاریخی زیادی ترجمه میشه، مثل پتر کبیر و کارهای از این گونه. من یادداشت کردم، فرصت نیست مگر کتابا رو میگفتم. اینها وقتی ترجمه میشه نه تنها باعث میشه که یک دوره کلا فضای ترجمه به سمت ترجمه های حماسی و تاریخی پیش بره، بلکه حتی ذائقه کتابخونی مردم کشور ما رو عوض میکنه. یعنی همه مردم قشر زیادی از کتابخونو علاقمند میشن به کتابهای تاریخی و کتابهای باستانی. یعنی اگه دقت کنید نه تنها این خیلی تاثیر داره، بلکه روی مردم هم تاثیر داره، روی تاریخ جریان تاریخی فرهنگی کشور ما تاثیر داره. یه نشانه میکنم، مثلا کتابهای تاریخی ولتر و مولیر و دانیل دوفو اینها که اصل ترجمه میشه، این ترجمه ها به نوعی تقدیر ترجمه رو که 20-30 سال بعد از خودشون هم رقم میزنن. هم روی ذائقه کتاب خونی و هم روی ذائقه انتخاب کتاب برای ترجمه.
بسیار سپاسگزارم جناب دکتر ویسی، محبت فرمودید، استفاده کردیم. همچنین سپاسگزارم از شما جناب دکتر نجاری، محبت فرمودید.
بزرگواری.
در گفتگویی که با این بزرگواران داشتیم در این برنامه در باب ویژگی‌های یک ترجمه خوب صحبت کردیم. ترجمه خوب و روان، ترجمه‌ای که موفق باشه، موفق رو هم در صنعت نشر در نظر نگرفتیم. ترجمه‌ای که اهل کلام، اهل سخن، زبانشناسان، اهل ادبیات و مخاطبان حرفه‌ای آثار ترجمه شده اون رو تایید بکنن. حفظ لحن اصلی نویسنده بسیار از دید این بزرگواران مهم بود. اینکه نگرش و نگارش متفاوت هر نویسنده، سبک هر نویسنده به درستی باید منتقل بشه. شکسپیر و کازانزاکیس دو نویسنده و شاعر کاملا متفاوت هستند، در انتخاب لحن و صدای متفاوت، حالا باختینی هم میتوان نگاه کرد، مترجم باید رعایت بکنه. خوش آهنگی، روان بودن، حفظ نظام درونی زبان فارسی، ساخت زبان فارسی در ترجمه باید مطرح بشه و از استفاده کردن از کلمات محاوره‌ای در یک متن باستانی باید پرهیز داشت و بالعکس. اگر داستانی، شعری، متنی به زبان محاوره‌ای است، ما ضرورتاً باید از الفاظ و واژگان و تعابیر و اصطلاحات محاوره‌ای استفاده بکنیم. اینها از مباحثی است که البته به اجمال دارم عرض می‌کنم و اینکه مترجمان هم در دوره‌های معاصر از همدیگر تأثیر پذیرفتند و در این حال با ترجمه نو یا شکل خاصی از ترجمه ما میبینیم یک نوع جهت‌دهی فرهنگی هم در جامعه معاصر ایران رخ میده. مخاطبان محترم، تا برنامه بعد وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
از قانون انتخابات بیشتر بدانیم. همراه میشیم با آقای محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، که در این بخش درباره وظایف شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم توضیح میده.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم. شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم چیزی در حدود 9 ماه قبل از برگزاری انتخابات شکل میگیره در قوه قضاییه، معاونت اجتماعی قوه قضاییه، و اشراف کامل خواهد داشت بر فضای انتخاباتی کشور، چه فضای حقیقی و چه فضای مجازی. تا کنون 4 جلسه به ریاست دادستان کل کشور تشکیل شده و 2 کمیته، کمیته هماهنگی و تبادل اطلاعات که مسئولیت رصد جرائم انتخاباتی رو داره، و همینطور کمیته پیشگیری از جرائم انتخاباتی فضای مجازی که مسئولیت رصد جرائم انتخاباتی در فضای مجازی رو داره، شکل گرفته و در حال رصد و پایش فضای قبل از انتخابات هست.
خسته میروم، قرارم قرارم قرارم، چرا ندارمت چرا ندارمت، ندارم ندارم ندارم. ای ماه بی تکرار من، مغز بی انکار من، با دل دیوانم میماندی کاش، ای عشق بی پایان من، گرمی دستان من، میروی اما کمی دلتنگ من
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از قانون انتخابات بیشتر بدانیم. همراه میشیم با آقای محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، که در این بخش درباره نحوه انصراف از داوطلبی انتخابات مجلس توضیح میدن.
اما سوال بعدی در خصوص نحوه انصراف از داوطلبان